ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در یک بعد از ظهر برنزی و داغ به وقت ایران در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان. امیدوارم که هر جا هستید لحظات خوبی رو سپری کنید به دور از کرونا. این میهمان ناخوانده خانه های ما که همچنان بر درب خانه ها ایستاده و انگوش به در داره، اما باید مراقب بود. در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا و در کنارش مطالب بسیار شنیدنی رو براتون در نظر گرفتیم، اما اجازه بدید لحظه ای بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از سپیده بهکام.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره وضعیت دو استان کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هشدار داد. خانم لاری با بیان اینکه این دو استان از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا هیچ خیزی را تجربه نکردند، اما همکنون با افزایش بستری بیماران روبرو شدند وضعیت را هشدارآمیز توصیف کرد.
در کهگیلویه و بویراحمد میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته به 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل گشتاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار، و در شهرستان های زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به بیش از 5 برابر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین با اعلام آمار روزانه درباره شیوع ویروس کرونا از مرگ 215 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود حدود 2500 بیمار دیگر نیز شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون مرگ بیش از 15200 نفر در ایران در پی ابتلا به بیماری کووید 19 تایید شده است. ارتش ایالات متحده مواجهه یکی از جنگنده های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرد، اما در این حال تاکید کرد که جنگنده F-15 فاصله امن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. به گزارش رسانه های ایران، چند مسافر پرواز ایرانی شامگاه پنجشنبه در پی واکنش خلبان ماهان که ادعا شده جهت اجتناب از برخورد با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داده، به طور سطحی مجروح شدند. بنابر بیانیه ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام، فاصله جنگنده آمریکایی با هواپیمای ایرانی متعلق به شرکت ماهان برای شناسایی و اطمینان از ماهیت هواپیما 1000 متر بوده است که مطابق با قوانین هوانوردی است. بنابر این بیانیه، این شناسایی برای امنیت پایگاه نیروهای ائتلاف در طرف سوریه انجام شده است. معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که در هواپیما مداخله غیرقانونی صورت گرفته است. یوگنیینین روز جمعه در حساب توییتر خود با اعلام اینکه اطلاعات جعبه سیاه به صورت موفقیت آمیز مرور شده، همچنین گفت اوکراین منتظر طرف ایرانی است که مذاکره در این زمینه را از هفته آینده آغاز کند. او توضیح بیشتری درباره دلیل استفاده از اصطلاح مداخله غیرقانونی نداد. فرایند بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران ساقط شد، روز پنجشنبه به پایان رسید. بنابر قوانین هوانوردی تهران، مسئولیت اعلام نتایج بازخوانی را بر عهده دارد. در این میان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز پنجشنبه با اشاره به بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه، خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه و جامع درباره آنچه که جنایت سرنگونی این هواپیما می‌خوانند شده است. ایران به مدت 3 روز هدف گرفتن پرواز 752 با 176 سرنشین را انکار می‌کرد، اما پس از اظهارات مقام‌های غربی در این باره مجبور به اعتراف شد و خطای انسانی را دلیل هدف گرفتن هواپیما اعلام کرد. محمد،
سپاس از تو سپیده که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگانی که این لحظه شون رو به رادیو فردا سپردن رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر داغ سوم مرداد 1399 خورشیدی محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که ببینیم چه مطالبی رو با هم و در کنار هم خواهیم شنید. به آخرین های کرونا در ایران نگاهی دوباره خواهیم کرد. در حالی که شمار جان باختگان کرونا در ایران رو به افزایش گذاشته است. و البته از کرونا و ابعاد آن و تأثیراتش در جهان هم دور نخواهیم شد. در کنار کرونا نگاهی می‌کنیم به مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان. قصه ی ماجرا را برای شما خواهیم گفت و نظر یک کارشناس را هم در ادامه خواهید شنید. و نگاهی هم خواهیم کرد به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا. محور گفتگو برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اگر فرصتی دست داد حتما صدای شما رو فراموش نخواهیم کرد و با هم خواهیم شنید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک بار دیگه میریم سراغ کرونا، مثل همه مجله ها که تقریبا به هر حال کرونا یک واقعیت مسلمی شده که ما باهاش داریم زندگی میکنیم و تاثیرات خاص خودش رو در ایران گذاشته و در دیگر کشورها هم اوضاع به گونه ای که به هر حال با تعطیلی ها و همچنین با بازگشایی ها همراه هستیم. حمید فاطمی با ماست تا بیشتر برای ما بگه، در شرایطی که آمار باز هم حدود یک ساعت پیش اعلام شد از سوی خانم لاری و ما شاهد این بودیم که شمار جان باختگان باز هم افزایشی رو نشون میده. آقای فاطمی، منتظریم تا بشنویم آخرین اتفاقات و تحولاتی که در حوزه کرونا در ایران رخ داده و همچنین اظهار نظر مقام های رسمی رو.
بله آقای زرقامی، همونطور که شما گفتید این کرونا واقعیت مسلم هست. در صحبت های خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم بود که در حال حاضر 25 استان کشور در وضعیت قرمز و خوشدار قرار داره و یعنی از 31 استان کشور فقط 6 استان در وضعیت قرمز و خوشدار نیستن. بنابراین موضوع بسیار جدی و باید رعایت ها با دقت هرچه تمام‌تر انجام بشه. ایرج حریشی معاون کل وزیر بهداشت امروز جمعه در ستاد استانی مدیریت کرونا در برجنورد هم گفت باید با ویروس کووید 19 تهاجمی رفتار کرد، نه مسالمت آمیز، و خیلی تاکید کرد که باید استفاده حد اکثری داشت از ماسک که کم هزینه ترین، مؤثر ترین و راحت ترین چاره مقابله با کرونا است به گفته آقای حریچی. ایرج حریچی گفتش که سیاست کلی برای مبارزه با کرونا این هست که در ابتلا به کرونا مانع و تأخیر ایجاد بشه. به صحبت‌های ایرج حریچی گوش کنیم.
میدونید که ما سیاست اصلیمون این هست، ما و کل کشورهای دنیا، که تا زمان کشف واکسن مؤثر ابتلاء مردم و عوارض و مرگ و میر ناشی از کرونا رو در واقع به تأخیر بیاندازیم. منتها نکته مهم این است که در این جنگ همه جانبه‌ای که ما با ویروس داریم، کوچکترین غفلت و کوچکترین خلل و سستی میتونه ویروس رو باعث بشه که دوباره حمله کنه.
آقای فاطمی، شنیدیم صحبت آقای حریچی رو. یک نکته هم آقای فاطمی، ما ساعت پیش یا در مجله نیمروزی که با هم صحبت میکردیم گفتیم شاید تعدادی از شنوندگان نشنیده باشن و اون هم درباره مسئله داروهای گیاهیه که آقای حریچی در این باره هم صحبت کرده. خیلی حرف و حدیث این میون هست.
بله، ایرج حریچی خیلی تاکید کرد که مردم فریب این داروهای گیاهی و سنتی برای کرونا رو نخورن. اجازه بدید صحبت‌های خود معاون وزارت بهداشت رو در این مورد بشنویم. فکر می‌کنم کاملا روشن و شفاف از صحبت‌های آقای حریچی.
ما الان هیچ داروی گیاهی یا سنتی که مؤثر بر بیماری کرونا باشه در دسترس نداریم. این داروهایی که در مراکز غیر رسمی و گاهی در بعضی جای دیگه به فروش میرسه به ادعا و آدمای گاهی ظاهر و صلاح هم میکنن اینو توضیح میکنن، حالا چه رایگان چه با پول، به هیچ وجه استفاده نکنید. داروهایی که خارج از شبکه است کاملا غیر قانونیه، استفاده نکنید، اکثرا تقلبیان. نقطه آخرم تنها تست تشخیصی، تست از ته حلقه و تستای دیگه، دستگاه‌های دیگه، ادعای دیگه فعلا برای ما ثابت نشده و به هیچ وجه ازشون استفاده نشه.
بله آقای هرچی همچنین گفتش که با آمار فعلی مرگ و میر کرونا در ایران عملا 20% کل مرگ و میرها در کشور ناشی از این بیماری است. دیروز هم گفته بود که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا 50% نسبت به اوج مرگ و میر در فروردین ماه افزایش پیدا کرده، بنابراین باید خیلی مراقب بود. همچنین آقای هرچی گفت لااقل 18 ماه تا 2 سال برای تولید واکسن کرونا زمان لازم.
بله وضعیت به گونه‌ایه که به هر حال با اومدن فصل سرد و پاییز هم یه مقدار نگرانی‌ها بیشتر شده. اجازه بدید آقای فاطمی در فرصت محدودی که داریم یک نگاهی هم بکنیم، نیم نگاهی به کرونا در جهان و اینکه در دیگر کشورها چه خبر هست.
در جهان آقای زرقامی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از 15,680,000 نفر مبتلا گذشته، داریم یه سوی 15,700,000 نفر. شمار مرگ و میر از 637,000 نفر متجاوز شده. آمریکا با بیش از 4,100,000 مبتلا از ابتدا تا به حال اولین کشور جهان است. در مورد آمریکا باید توجه داشت که تعداد تستی که در آمریکا گرفته میشه از همه جای جهان بیشتره و به همین دلیل آمار و ارقام بیشتر نشون داده میشه و شفاف هم هست. بعد از آمریکا برزیل قرار داره با بیش از 2,200,000 نفر و بعد هند سوم، روسیه چهارم و آفریقای جنوبی هم با بیش از 400,000 مبتلا در ردیف پنجم قرار داره.
سپاس از شما آقای فاطمی که با ما همراه بودید. در مجله شامگاهی باز هم شما رو خواهیم شنید و با شما هم کلام خواهیم شد. همونطوری که شنیدید آخرین های کرونا در ایران و جهان بود و همچنان هشدارها ادامه داره. زندگی زیر سایه کرونا چگونه میگذره؟ 2042-221-12-21-13 میتونه راه خوبی باشه برای اینکه نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، برای ما بگید که واقعا با کرونا چگونه کنار میایید و چگونه زندگی میکنید. این میتونه پنجره‌ای باشه بر روی دیگر شنوندگان ما. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که خیلی خبرساز بود و اون هم این بود که یکی از جنگنده‌های آمریکایی مواجهه‌ای رو داشت در آسمان سوریه با هواپیمای مسافربری ماهان و آمریکا این مواجهه رو تایید کرده اما گفته که فاصله ایمن رعایت شده بوده. مقام‌های جمهوری اسلامی هم اعتراضاتی رو این سو آن سو کردند که گزارشش رو از رویا کریمی مشت بشنویم.
تنها 5 ثانیه این فرصتی بود که خلبان ایرباس A310 خطوط هوایی ماهان لازم داشت تا با کاهش ارتفاع خود از مواجهه با جنگنده F-15 آمریکایی فاصله بگیرد.
یهو ما احساس کردیم که پرواز افتاد، یعنی هواپیما قشنگ افتاد، مثل افتادن اتوبوس توی دره. ما اینکه 5 ثانیه بیشتر طول نکشید ولی همین افتادن باعث شد اونهایی که مسافرینی که کمربند نبسته بودن یا اون بچه‌هایی که تو بغل مادرهاشون بودن اینها پرت شدن بالا و به سقف هواپیما برخورد کردن.
هواپیمای مسافربری ماهان از تهران عازم بیروت بود. یک ساعت بعد در فرودگاه بیروت به زمین نشست و این تازه آغاز ماجرا بود. رسانه‌های ایران نخست اعلام کردند که 2 جت جنگی اسرائیلی به هواپیمای ماهان نزدیک شدند، اما ساعتی بعد خلبان پرواز ایرانی گفت که این جنگنده‌ها آمریکایی بودند. با این حال از اظهارات سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه چنین برمی‌آید که تنها 1 جت جنگی در این حادثه دخیل بوده است. کاپیتان بیل اوربان سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که 1 جت جنگنده F-15 آمریکا غروب پنجشنبه 2 مرداد در فاصله امن 1000 متری از یک هواپیمای مسافربری ماهان یک بازرسی استاندارد بصری انجام داده است. به گفته کاپیتان اوربان این بازرسی بصری به منظور اطمینان حاصل کردن از ایمنی پرسنل نیروهای ائتلاف که در پادگان تنف مستقر هستند صورت گرفته است. به گفته سخنگوی سنتکام به محض آنکه خلبان F-15 هواپیما را به عنوان یک هواپیمای مسافربری ماهان ایر شناسایی کرده از آن فاصله گرفته است. کارشناسان هوایی فاصله حداقل 600 متر را برای اجتناب از برخورد لازم می‌دانند، هرچند نزدیک شدن هواپیماها به هم ممکن است ایجاد تلاطم کند. نیروهای آمریکایی که با شبه نظامیان داعش می‌جنگند از سال 2016 در منطقه تنف حضور دارند. این منطقه در نزدیکی مرز سوریه با عراق و اردن واقع شده است. مسافران هواپیمای ماهان در مورد مواجهه با جنگنده F-15 آمریکایی می‌گویند:
یه هواپیمای مشکی آره همینجا نزدیک هواپیما شد و تعادل هواپیما هم خود منم کلم خورد.
یه جنگنده بود، یه هواپیما جنگنده قشنگ چسبیده بود به این هواپیما.
با اینکه عباس موسوی بلافاصله پس از انتشار خبر اعتراض رسمی ایران را به این اقدام ارتش آمریکا نشان داد، اما از بامداد جمعه مقامات جمهوری اسلامی موضع‌گیری‌های متعددی در این زمینه داشتند. وزیر راه مواجهه هواپیمای مسافربری با جنگنده آمریکایی را تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ایرانی دانسته و آن را اقدام تروریستی خوانده است. سازمان هواپیمایی کشوری مراتب اعتراض جمهوری اسلامی به این اقدام را به سازمان هواپیمایی بین‌المللی ایکائو اعلام کرده و پیگیری حقوقی این اتفاق را در دستور کار خود قرار داده است. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور رفتار هواپیماهای جنگنده در قبال پرواز 1152 هواپیمایی ماهان و ایجاد مزاحمت برای یک هواپیمایی مسافربری در خاک کشور ثالث را نقض آشکار امنیت هوانوردی و تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی دانسته. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نوشت که ایران به زودی طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود نسبت به این حادثه را به سازمان ملل متحد اعلام خواهد کرد. به گفته این خبرگزاری، نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان ارسال خواهد شد تا به عنوان سندی در این سازمان بین‌المللی ثبت شود. وزارت امور خارجه ایران هم به دنبال این اتفاق یک یادداشت اعتراض به سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است فرستاده است. هواپیمای ایرباس A310 خطوط هوایی ماهان پس از تخلیه مسافرانش در فرودگاه بیروت عازم ایران شد و ساعتی بعد در فرودگاه خمینی تهران به زمین نشست. روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان گفته است که در روز آینده در این باره بیانیه رسمی خواهد داد. هواپیمایی ماهان یک خط هواپیمایی خصوصی است که معمولاً پروازهایی در داخل و خاورمیانه دارد. سال 2011 وزارت خزانه‌داری آمریکا این هواپیمایی را به اتهام حمایت مالی و تکنولوژیکی از سپاه قدس مشمول تحریم خود قرار داده است.
اجازه بدید من همین جمله پایانی گزارش خانم کریمی مجد رو یک وامی ازش بگیرم و به این پشتوانه تاریخی اشاره کنم که ماهان ایر سالهاست که به هر حال، یعنی در سالهایی که دولت آقای ترامپ سر کار بوده، از طرف ایالات متحده آمریکا به اتهام اون چیزی که حمل و نقل تجهیزات نظامی برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده متهم شده و مشمول تحریم قرار گرفته. و آیا این مسئله میتونه موجب شده باشه که چنین رفتاری رو ما شاهد باشیم از جنگنده ایالات متحده آمریکا در قبال این پرواز؟ بشنوید تحلیلی رو از حامد محمدی که ساعتی پیش با او گفتگویی رو داشتم، خلبان سابق هوانیروز در ترکیه.
بعد سابقگی هواپیمای ماهان در انتقال نیرو و تسلیحات نظامی به سوریه و همچنین عراق باعث شد که علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی در بسیاری از فرودگاه‌هاشون فرود هواپیماهای ماهان را ممنوع اعلام بکنند. اینکه جمهوری اسلامی اهم از مقاماتش یا در نامه‌نگاری‌ها در این قضیه اخیر ادعا می‌کنه که به هواپیمای مسافربری تعرض شده و اون رو مصداق بارز نقض حقوق بین الملل یا مقررات و استانداردهای هوانوردی میدونه، یک فرافکنی است، چون جمهوری اسلامی خودش از جمله ناقضین بزرگ حقوق هوانوردی، حقوق بشر و همینطور تخلفاتیه که ذیل قوانین ایکائو بهش تاکید شده.
میشه دقیقاً آقای محمدی اشاره بکنید، چون به طور کلی قضیه رو نگذاریم، که دقیقاً منظورتون اون قوانین یا مسائلی رو که اشاره می‌کنید نقض شده چی است؟
ببینید، مجموعه قوانین هوانوردی ایکائو در مجموعه کتاب‌های انکس اومده 19 گانه است. در انکس 18 که مربوط به مقررات بسته‌بندی و بارگیری و حمل کالاهاست تاکید شده کلیه هواپیماهای تجاری حمل انواع مهمات و تسلیحات شامل مین، راکت، موشک، چاشنی‌های انفجاری، موتور و خازن‌های موشک، اسلحه به طور کل ممنوع است. جمهوری اسلامی در طول جنگ سوریه و همینطور حمله و عراق بارها و بارها از هواپیماهای تجاری و مسافربری برای این منظور استفاده کرد. بنابراین این کار بزرگترین تخلف خود ایرلاین هاست در مشارکت و با لوجستیک سپاه.
این فکر میکنید به دلیل نداشتن تجهیزات پرواز بوده یا میخواسته که پوششی باشه به نظر شما؟
سپاه پاسداران به اندازه کافی برای کمک رسانی به لشکر بشار اسد، به ارتش بشار اسد هم فرصت داشت، هم تجهیزات و هواپیماهای ترابری نظامی، اما از خلبانها، هواپیماها و مسافرین پروازهای تجاری و مسافرتی استفاده کرد به عنوان پوشش و سپر انسانی. طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی استفاده از سپر انسانی ممنوعه و اگر ثابت بشه جنایت جنگی محسوب میشه.
گفته شده که خلبان هواپیمای ماهان ارتفاع خودش رو کاهش میده وقتی که این جت نزدیک میشه بهش، و از طرفی به هر حال چون هواپیما مسافربری بوده این سوال هم پیش میاد که چرا جت جنگنده رهگیریش میکنه یک هواپیمای مسافربری و به این صورت بهش نزدیک میشه، و آیا این فاصله ایمنی که گفته میشه استاندارد هست و رفتار خلبان هواپیمای ماهان هم استاندارد بوده در کاهش دادن ارتفاع؟
ایکاو در انکس 12 شرایط و مقررات مربوط به تجسس هواپیماهای مسافربری و نظامی رو مشخص کرده. برابر آیین‌نامه فاصله‌ها مشخص، ارتفاع، نوع مانورها، ریسک و تمام اینها برای خلبان هر دو طرف مشخصه. حتی اینکه چه واکنشی خلبان هواپیمای مسافربری باید نشون بده نسبت به اون جنگنده‌ها مشخصه. اما ما هنوز اطلاعاتی نداریم که چرا این تصمیم رو آمریکا گرفته به هواپیمای مسافربری نزدیک شده یا بینشون چه گذشته، و آیا داخل اون هواپیما مسائل مثل بمب، نمیدونم موشک یا اینها بوده یا نه. چیزی که بر اساس برآوردهای اولیه میشه اون رو حساب کرد، این هواپیما مجبور شده به خاطر مانورهای هواپیماهای آمریکایی ارتفاعش رو کم بکنه، در لحظه سرعتش رو کم بکنه، و همین سبب شده که داخل اون هواپیما مسافرین لطمه بکنن. اما مسئله اینجاست که چه عاملی سبب شده که به هواپیماهای آمریکایی اجازه بده که یک هواپیما رو که تجاری هم بوده تجسس کنن، رهگیری بکنن و بهش هشدار بدن. احیانا در کارنامه جمهوری اسلامی ما در ماه‌های گذشته این رو دیدیم، یک هواپیمایی در سوریه این اتفاق عیناً براش افتاد و حتی مطرح شد که هواپیماهای آمریکایی یا اسرائیلی قصدشون این بود که این هواپیما رو به دام بندازن که گرفتار پدافند سوریه بشه. بنابراین مسئولیت مستقیم این اتفاقات با خود جمهوری اسلامی، همچنان که در این مورد، در مورد تخلفات، حدود یک هفته پیش انقدر پدافند و شرایط هوایی آسمان ایران اوضاعش به هم ریخته بود که سازمان هوانوردی اروپا هشدار داد پرواز بر فراز آسمان ایران بسیار خطرناکه و هشدار داد برای این منظور.
این رفتار حقوقی که جمهوری اسلامی پی گرفته درباره این ماجرا به نتیجه خواهد رسید یا منجر به واکنشی میشه؟
به نتیجه نمیرسه، به این خاطر که انگار یک سارق به پاسگاه پلیس مراجعه کرده و از دست نگهبانی که بهش تشرف داده شکایت میکنه. خود جمهوری اسلامی گیره در ایکاو به خاطر تخلفات گسترده، همونهایی که خدمتتون گفتم، و سر قضیه هواپیمای اوکراینی که با موشک زده. کارنامه سیاه رو نمیشه برد و از جای دیگه شکایت کردش. بنابراین میشه پیش بینی کرد کاری که جمهوری اسلامی میکنه اقدام سیاسی است و در نهایت پیش میبره اون رو، همونطوری که آقای نظام‌الدین آشنا گفت، به سمت یک انتقام و آسمان ایران رو ناامن میکنه. یعنی در هفته های آینده ما باید منتظر باشیم که یا تلافی بشه و یا این سرخوردگی که ناشی از توسری خوردن های پیاپی در منطقه که بخش زیادیش نظامیه یه جایی خودش رو بیرون بزنه و یک تهدید جدیدی ایجاد بشه.
حامد محمدی بود، خلبان سابق هوانیروز در ترکیه، که نظرش رو شنیدی درباره مواجهه‌ای که جنگنده ایالات متحده آمریکا داشته با یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان که به مقصد لبنان در حرکت بوده. البته آمریکا میگه که فاصله ایمن رعایت شده بود. در این باره اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اجازه بدید یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم، برگردیم میخوایم ادامه بدیم بحث و مجله بعد از ظهر رو با گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ که درباره ایران و کنترل تسلیحاتی با هم صحبت کردند و یک کارشناس مهمان برنامه‌مونه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کاخ کرملین روز پنجشنبه یعنی دیروز دوم مرداد گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی در خصوص برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران و کنترل تسلیحاتی گفتگو کردند. در این روزها صحبت از این هم بود که ایران قصد داره که کمبودهای تسلیحاتی خودش رو از طریق روسیه جبران کنه. به هر حال مسئله‌ای که وجود داره اینه که ایالات متحده آمریکا مخالف این هست که ایران به تسلیحات روز دسترسی داشته باشه و این رو بارها گفته به خاطر مسئله‌ای که عنوان می‌کنن به عنوان بلند پروازی‌های جمهوری اسلامی ایران. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم با احمد وخشیته، دانشیار دانشگاه ملی اوراسیا و کارشناس روابط بین الملل با تمرکز بر روسیه. آقای وخشیته بهتون سلام میکنم. فکر میکنید که این گفتگوی تلفنی که صورت گرفته تا چه اندازه میتونه مواضع آقای ترامپ و روسیه رو درباره ایران به هم نزدیک کنه، با توجه به اینکه میدونیم که این مواضع بسیار دور از هم هستن، به ویژه درباره برنامه هسته‌ای ایران و درباره مسئله تسلیحات که خب میدونیم تحریم تسلیحاتی علیه ایران هم قراره که به پایان برسه در همین پاییزی که میاد و این مسئله رو یه مقدار پیچیده میکنه. فکر میکنین شرایط به کجا خواهد رفت؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب بعد از اینکه کاخ کرملین اعلام کرد، بیانیه‌ای رو داد مبنی بر گفتگوی تلفنی آقای پوتین و آقای ترامپ، و حالا این گفتگو در حوزه‌های و ابعاد مختلفی بود که یک بحث اون موضوع بحث توافق هسته‌ای ایرانی به انجام بود، امروز یعنی چند ساعت پیش آقای میخائیل اولیانوف که نماینده روسیه تو سازمان‌های بین‌المللی در وین هستن یک توییتی زدن که داخل اون در واقع این گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا درباره ایران رو یک خبر بسیار دلگرم کننده دونستن، که گفتن که این اتفاق هر روز این موضوع اتفاق نمی‌افته. خب این نشون میده که در واقع یک اتفاق جدیدی در روند بحث هسته‌ای ایران داره رخ میده، یعنی مذاکراتی که پیرو حالا سفری که آقای ظریف داشتش به مسکو و گفتگوی تلفنی که با آقای پوتین داشتن و پیام آقای روحانی رو به ایشون دادن و حالا این گفتگویی که امروز انجام دیروز انجام شده و آقای اولیانوف این رو به این صورت مشخص میکنن، نشون میده که یک میتونه اتفاقهای بهتری بیفته و حالا اون شرایط خیلی سخت برای ایران شاید تحقق پیدا نکنه.
فکر میکنید که این اتفاق به کدوم سمت بره با توجه به اینکه به هر حال آقای ترامپ و دولتش خیلی صریح بارها تکرار کردند که اجازه نمیدن که ایران به تسلیحات یا همون تسلیحات پیشرفته دست پیدا بکنه به دلیل شرایطی که به هر حال ایران در منطقه داره و اون چیزی که ایالات متحده آمریکا همونطور که پیشتر هم اشاره کردم بلند پروازی های جمهوری اسلامی در منطقه عنوان میکنه؟
این موضوعی هستش که همه طرفین بر اون تاکید دارن، یعنی بحث اینکه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشه و بحث در خود دکترین سیاست خارجی روسیه بندی که مشخصا درباره ایران هستش که آقای پوتین این دکترین رو 3 سال پیش امضا کردن، مشخصا اومده که حفظ و حفظ موضوع برجام. خب خود روسیه هم نگاهش این هستش که اگر برجام به هم بخوره میتونه یک بی‌نظمی در منطقه یعنی خارج نزدیک روسیه شکل بگیره که اون رو برای خود این کشور هم خیلی مطلوب نیست. برای همین موضوع به نظر میرسه که روس‌ها تو دیداری هم که وجود داشت آقای لاوروف گفتن که نه تنها ما بلکه چینی‌ها و شرکای اتحادیه اروپا اون هم همه ما با هم دیگه متفق القول هستیم. یعنی این موضوع نشون میده صحبت‌های آقای لاوروف چند روز پیش که مواضع روسیه، مواضع چین و اتحادیه اروپا بسیار با هم نزدیک هست، که خب این رو میتونیم از جاری‌زنی‌هایی که در واقع آقای پوتین و خانم مرکل داشتن چه 2 هفته گذشته و دیدارهایی که آقای لاوروف با سفرهای اروپایی داشتن و فرمت 2+2 که با فرانسه پیگیری شد، برآیند همه اینها نشون میده که از یک سمت در واقع کشورهای اروپایی و چین و روسیه با هم اشتراکی داشتن که این موضوع در حال گفتگوی تلفنی که با آقای ترامپ بوده این بیشتر به در واقع به یک همگرایی رسیده که حالا آقای اولیانوف اینطور مطرح میکنه. من فکر میکنم که ممکنه که در واقع این بحث در واقع موضوع تسلیحاتی که در مقابل ایران هستش روسیه بیاد این وسط نقش میانجی رو بازی نمیکنه، اما نقش این که به هر حال برجام حفظ بشه که ثبات منطقه‌ای به هم نخوره رو قطعا این موضوعی هستش که روسیه دنبال میکنه. و خب البته آقای ترامپ هم به دنبال سفری هستن، دیداری هستن که تا قبل انتخابات خودشون بتونن با آقای پوتین دیدار داشته باشن.
سپاس از شما، سپاس از احمد بخشیده، دانشجوی دانشگاه ملی اوراسیا که روابط بین الملل و تمرکز بر روسیه رو دنبال میکنن در اونجا. از اینکه با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر سپاسگزارم.